نیم بجې شوې د دوهمه سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور له تاسو سره دی.
تشکر مراد صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله صبح امروز سه شنبه 17 ثور و 7 آگوست من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد، با عناوین اخبار ساعت آغاز میکنیم. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهد توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شود. آمریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوریه از حکومت نشانه از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل میباشد. و یک گروهی از شورشان در سوریه که ادعا دارد 48 تبعی ایرانی را اختطاف کرده است، دیروز گفت 3 تن از اختطاف شدگان در اثر حملات توپخانه نیروهای حکومتی در نزدیکی دمشق کشته شدند. تفصیل اخبار. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهد توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شود. سخنگویان ناتو و آیسف دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند برای آموزش و تقویت پیلوت‌ها و پرسنل تکنیکی برای قوای هوایی افغان با وقت و زمان بیشتری نیاز است. این سخنگویان همچنان گفتند پروسه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به خوبی به پیش می‌رود و این نیروها خواهند توانست تا ختم سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خود تأمین نمایند. آنها همچنان گفتند بعد از سال 2014 هم تعداد از قوای خارجی جهت حمایت، آموزش و پرورش نیروهای افغان در این کشور باقی خواهند ماند. در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان، ده ها سرباز بلژیکی این کشور را ترک گفتند. اولین گروه عساکر بلژیکی که مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند از افغانستان خارج شدند. انتظار می رود در 4 ماه آینده 5 واحد نظامی کشور بلژیم در افغانستان که تعدادشان به 230 نفر می رسد این کشور را ترک گویند. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. امریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوریه از حکومت نشانه از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل میباشد. جکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت انشعاب صدر اعظم نشان میدهد که برای خاتمه اقتدار بشار الاسد فقط چند روز باقی مانده است. اما به هر حال تلویزیون دولتی سوریه گفت که صدر اعظم ریاض حجاب برکنار ساخته شده است. مقامات اردن که نخواستند نامهایشان ذکر شود تایید کردند که حجاب با خانواده خود به اردن آمده است. ریاض حجاب که در سابق وزیر زراعت بود یک ماه قبل به حیث صدر اعظم تعیین شد. او ارشدترین مقام حکومت سوریه است که از رژیم فاصله می گیرد. یک گروهی از شورشیان در سوریه که ادعا دارد 48 تبعی ایرانی را اختطاف کرده است دیروز گفت 3 تن از اختطاف شدگان در اثر حملات توپخانه نیروهای حکومتی در نزدیکی دمشق کشته شدند. لوای البرا مربوط به اردوی آزاد سوریه دیروز گفت اگر حملات راکتی حکومت سوریه ادامه یابند، رهبر این گروه که عبدالناصر شمیر نام دارد 45 ایرانی باقی مانده را که به گفته وی اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایرانند اعدام خواهند کرد. این ایرانیان روز شنبه زمان ربوده شدند که سوار یک سرویس در دمشق بودند. مقامات ایران گفتند این افراد زیارت کنندگان هستند که برای زیارت یک محل مقدس به دمشق رفته بودند. تلویزیون العربیه روز یک شنبه ویدیو فیلمی را منتشر ساخت که در آن این اتباع ایران دیده شدند که از سوی افراد مسلح احاطه شدند. افراد مسلح ادعا داشتند که این ایرانیان اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایرانند و برای مأموریت کشفی به سوریه آمدند. بانک استاندارد چارتر دیروز متهم به مخفی نگه داشتن انتقال غیرقانونی 250 میلیارد دلار به ایران در 10 سال گذشته شد. به این بانک بین‌المللی که مرکز آن در لندن است هشدار داده شد که اگر در مورد این انتقالات مالی وضاحت ندهد، جواز فعالیت آن در نیویورک لغو خواهد شد. با گفته مقامات آمریکایی، معاملات این بانک با تهران تخطی از تحریمات است که آمریکا بر ایران وضع کرده است. سارنوالان امریکایی گفتند تحقیقات نامه‌های آنها که شامل مطالعه 30,000 صفحه اسناد به شمول ایمیل ها بوده است، نشان دادند که این بانک میلیون ها دلار فیس و حق الزحمه از ایران به دست آورده است. حکومت مصر اسلامگرایان تندروی را که حداقل 15 پلیس سرحدی این کشور را در نزدیکی سرحدات اسرائیل به قتل رسانیدند، بیدین و کافر خواند. این واقعه رابط قاهره با اسرائیل و فلسطینیان را متشنج ساخته است. اسرائیل از مصر خواسته شده تا منطقه سرحدی شبه جزیره سینا را زیر کنترل خود درآورد. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت این حمله یک زنگ بیدار شدن برای مصر می باشد. در این میان محمد مرسی رئیس جمهور مصر وعده نمود که منطقه سرحدی را زیر تصرف کامل خود در می آورد و کسانی که در حمله روز یکشنبه دست دارند بهای سنگین عمل خود را خواهند پرداخت. از سوی دیگر گروه حماس فلسطینیان که غزه را زیر تصرف خود دارد می گوید که اعضای این گروه در این حمله دست ندارند. تیاره های مزدون بی پیلوت شب گذشته جنگجویان شبکه القاعده را در مناطق مرکزی یمن هدف قرار دادند. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات شبکه القاعده را مسئول حمله انفجاری در ولایت جار دانستند که در نتیجه آن 45 نفر کشته شدند. درباره تلفات حمله شب گذشته تیاره‌های بی پیلوت در ولایت رعده چیزی گفته نشده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان، ده ها سرباز بلژیکی این کشور را ترک گفتند. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید تحقیقات در مورد اتهام های فساد مالی بر وزیر مالیه این کشور بر روز سه‌شنبه آغاز می شود. و ولسی جرگه افغانستان دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعیین وزرای سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت خلاف قانون می خواند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم میشنویم. با ما باشید. در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان، ده ها سرباز بلژیکی این کشور را ترک کردند. اولین گروه عساکر بلژیکی که مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند از افغانستان خارج شدند. انتظار می رود در 4 ماه آینده 5 واحد نظامی بلژیک که تعدادشان به 23 نفر می رسد از افغانستان خارج شوند. وزیر دفاع بلژیم گفته است تعداد از نیروهای این کشور پس از سال 2014 برای 3 سال دیگر در افغانستان باقی مانده در آموزش نیروهای افغان سهم خواهند گرفت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای کشور بلژیم خروج از افغانستان را آغاز کردند. اولین گروه عساکر بلژیمی که مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بلژیم، 24 سرباز بلژیمی با 10 سرباز کشور لوکزمبورگ که در جزتام تامین امنیت میدان هوایی کابل خدمت می‌کردند، دوباره به کشورهایشان برگشتند. این واحد نظامی از سال 2003 به این طرف مسئولیت تامین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشت. تلویزیون RTPF بلژیم گزارش داده است که عساکر بلژیمی تا اخیر سپتامبر امسال ماموریتشان را در این واحد نظامی به پایان می رسانند. انتظار می رود در ماهای سپتامبر و نوامبر امسال 5 واحد نظامی کشور بلژیم در افغانستان که تعدادشان به 230 نفر می رسد از افغانستان خارج گردند. در حال حاضر 626 سرباز بلژیمی در افغانستان مستقرند که تا ختم سال جاری میلادی تعداد آنها به 360 نفر کاهش خواهد یافت. قرار است 6 جت F-16 بلژیم در پایان سال 2014، یعنی هنگامی که افغانها خود مسئولیت کامل امنیت کشورشان را به عهده می گیرند، در افغانستان جا به جا شوند. وزیر دفاع بلژیم گفته است تعداد از نیروهای کشورش بعد سال 2014 برای 3 سال دیگر در افغانستان باقی می مانند و در آموزش نیروهای افغان سهم می گیرند. از آغاز ماموریت نیروهای بلژیم در افغانستان در سال 2014، فقط یک سرباز بلژیمی در افغانستان کشته شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید تحقیقات در مورد اتهام های فساد مالی بر وزیر مالیه این کشور روز سه‌شنبه آغاز می شود. دکتر عزیزالله لودین دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت به مشوره رئیس جمهور کرزی جهت اجرای تحقیقات در این مورد توظیف شده است. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اداره کنترل و تفتیش امنیت ملی لوئیس رانوالی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری شامل هیئتی هستند که به هدف بررسی اتهام‌های وارد شده به وزیر مالی این کشور موظف شدند. دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت به روز سه‌شنبه تحقیقش را در زمینه آغاز می‌کند. آقای لودین می‌گوید روز یکشنبه با فرستادن یک مکتوب رسمی به رئیس جمهور کرزی از وی خواسته تا در جریان تحقیقات این هیئت وظیفه وزیر مالیه را به حالت تعلیق درآورد.
بعد دیروز روان کردم که وظیفه وزیر مالیه را در تعلیق قرار بدن، چرا که امکان از این من میبینم که اگر خودشان در این دست وجود داشته باشه ما نتانیم اما تحقیق لازم است انجام بدیم و در مسائل از نفوذ اداری خود در ادارات کار بکنند.
آقای لودین نگفت که این تحقیق چی مدت را در بر می گیرد، اما افزود که این موضوع وابسته به حجم این قضیه است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان می گوید اسناد و شواهدی وجود دارد که به اساس آن عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان در هنگام وظیفه دست به فساد گسترده زده است. پیشتر از این آقای زاخلوال متهم به فرستادن حدود $1,000,000 از ارگانهای مختلف به حساب شخصیش شده است. اما وزیر مالی افغانستان این اتهام ها را بی اساس خوانده و میگوید که در حال حاضر در حساب بانکی وی $1,29,000 موجود است که پول شخصی او می باشد. آقای زاخلوال در یک مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کرد که رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری با وی تضاد شخصی دارد.
آقای لودین هم همه این معلومات متخلط ارائه میکنه، مسائل شخصی داره با من، بار اولی نیست که اتهاماتی وارد کرده. آقای لودین اینا در حدود $4-5 million هم اینا بودجه سالانه دارن، اینا باید مبارزه علیه فساد بکنن، ولی 1.5 سال هست که اینا مبارزه علیه زاخلوال دارن.
آقای زاخلوال گفت که فرم ثبت دارایی‌هایش هم نزد خودش و هم در اداره عالی مبارزه با فساد اداری موجود است. اینکه آیا وزیر مالی افغانستان اجازه تحقیق به این هیئت را می‌دهد و یا رئیس جمهور کرزی وظیفه آقای زاخلوال را به حالت تعلیق در می‌آورد تا هنوز روشن نیست. پیش از این اداره عالی مبارزه با فساد اداری اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان را متهم به غصب زمین کرده است. اما زمانی که دوسیه وزیر آب و برق به ارگان‌های عدلی و قضایی رفت، این موضوع گنگ باقی ماند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقامات ناتو میگویند میبخشین شنوندگان عزیز، ساعت 7:44 صبح وقت افغانستان است. قبل از اینکه گزارش‌ها و مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. مقامات ناتو میگویند قوای هوایی افغان خواهد توانست تا سال 2016 برای عملیات آماده شود. در ادامه خروج قوای بین المللی از افغانستان، ده ها سرباز بلژیکی این کشور را ترک گفتند. امریکا می گوید جدا شدن ریاض حجاب، صدراعظم سوریه، از حکومت نشانه از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل می باشد. یک گروه از شورشیان در سوریه که ادعا دارد 48 تبعی ایرانی را اختطاف کرده است دیروز گفت 3 تن از اختطاف شدگان در اثر حملات توپخانه نیروهای دولتی در نزدیکی دمشق کشته شدند. بانک استاندارد چارتر دیروز متهم به مخفی نگه داشتن انتقال غیر قانونی 250 میلیارد دلار به ایران در ده سال گذشته شد. به این بانک بین المللی که مرکز آن در لندن است هشدار داده شد که اگر در مورد این انتقالات مالی وضاحت ندهد جواز فعالیت آن در نیویورک لغو خواهد شد. حکومت مصر اسلامگرایان تندروی را که حداقل 15 پلیس سرحدی این کشور را در نزدیکی سرحدات اسرائیل به قتل رسانیدند بیدین و کافر خواند. و تیاره‌های مظنون بی‌پیلوت شب گذشته جنگجویان شبکه القاعده را در مناطق مرکزی یمن هدف قرار دادند. عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه‌ها و نشرات را مرور کرده است.
مطبوعات غربی بیشتر به سلب صلاحیت وزرای داخله و دفاع افغانستان تمرکز کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد می نویسد حامد کرزی در تغییر کادرهای امنیتی از پارلمان حمایت کرد. به نوشته روزنامه، پس از آنکه رئیس جمهور حامد کرزی از تصمیم غیر منتظره پارلمان به خاطر برکناری دو مقام ارشد امنیتی حمایت کرد، افغانستان با یک زمان بلا تکلیف و آسیب پذیر روبرو شده است. اما رئیس جمهور کرزی گفته که هر دو وزیر تا زمان در مقامهایشان باقی خواهند ماند که او برای این دو تن جانشین پیدا کند. گاردین می نویسد تغییرات در وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان می تواند تا جریان پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از ناتو به نیروهای افغان را دشوارتر سازد، از جانب کابینه افغانستان را با داشتن رقیبان قدرتمند غیر متوازن نماید و هم اراسهای غرب را به منظور از دست دادن نفوذش بیشتر سازد. مقامات کشورهای غربی از مدت‌ها استدلال کردند که افغانستان نیاز دارد تا به جای شخصیت‌های سیاسی به تقویت زیربناها و نهادهای خود تمرکز کند. اما گاردین می‌گوید در زمانی که این پروسه جریان دارد، دیپلمات‌های غربی هشدار دادند که افغانستان شاید با تعویض دو مقام که از سال‌ها مسئول ساختن اردو و پلیس بودند، با مشکلات روبرو شود. روزنامه سخنان کاترینا لیانگ مسئول ماموریت ملکی بریتانیا در ولایت هلمند را نقل کرده که در صفحه اینترنتی خود در توییتر نوشته است سلب صلاحیت وزرای دفاع و داخله توسط پارلمان افغانستان پیامدهای مهمی در پروسه انتقال خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی تا حالا تاریخ دقیق را برای معرفی نامزدان این مقام ها معرفی نکرده و در حال حاضر هر دو وزیر می توانند برای ماها در مقام هایشان باقی بمانند. روزنامه کریشن ساینس مانیتور در مورد حملات راکتی از جانب پاکستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، این حملات از مدت ها به این سو مشکلات را برای مردم در شرق افغانستان به خصوص در ولایت کنر ایجاد کرده است. مقامات تخمین میکنند که شاید در دو سال گذشته در حدود 3,500 راکت و هاون پاکستان تنها بالای ولایت کنر پرتاب شده باشد. با خرابی وضعیت امنیتی در کنر ارقام دقیق تلفات تا حالا در دست نیست، اما مقامات در این ولایت میگویند در تقریبا 4 ماه گذشته در حملات راکتی پاکستان 15 تن به شمول زنان و کودکان کشته و حداقل 27 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در این حملات از جانب پاکستان ده ها خانه تخریب و در حدود 1,000 تن بی‌خانه شدند. در افغانستان قتل مقام های ارشد هم به یک مشکل جدی مبدل شده است. روزنامه کریشن ساینس مانیتور می نویسد با آنکه وضعیت امسال در مقایسه با گذشته بهبود یافته و هر هفته خبر قتل یک مقام ارشد نشر نمی شود، باز هم این یک مشکل عمده به حساب می آید. شمار از مقامات با اشاره به پیچیدگی این مشکلات می گویند که برکناری دو وزیر افغانستان بالای وضعیت تأثیر زیاد نخواهد کرد. نقیب الله یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان که یک صاحب منصب سابق است بر روزنامه گفته است حملات راکتی در ولایت کنر و قتل‌های پی هم مقامات از کنترل مقامات بیرون شده و به یک بازی منطقه‌ای مبدل شده است. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد شمار زیاد از اعضای ولسی جرگه با سلب صلاحیت و برکناری دو وزیر می خواهند تا پیروزی خود را در برابر مقام های بیکاره و فاسد حکومت افغانستان نشان بدهند.
ساعت 7:50 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ولسی جرگه افغانستان دستور رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعیین وزرای سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت خلاف قانون خواند. رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی دیروز از حامد کرزی خواست تا به زودترین فرصت افراد دیگری را به این پست ها غرض گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. وزرای دفاع و داخله روز شنبه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، اما این دو تن یک روز بعد بنابر دستور رئیس جمهور افغانستان دوباره به حیث سرپرست های این وزارت ها توظیف شدند. سید فتحی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
تعیین وزرای سلب اعتماد شده دفاع و داخله افغانستان به عنوان سرپرست ها عکس العمل شدید نماینده های مردم در ولسی جرگه این کشور را در پی داشت. اعضای ولسی جرگه افغانستان دستور رئیس جمهور کرزی را در این زمینه در مغایرت با ماده دوم قانون سرپرستی وزرا می‌خوانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس با گونه جدی از آقای کرزی خواست تا از تصمیمش در این خصوص منصرف شده و افراد دیگر را برای این پست‌ها معرفی کند.
هدایت جلالت ناب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان میدانم. بنان از جلالت باب رئیس جمهور اسلامی افغانستان میخواهم شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله و منظور کسب رأی اعتماد در اسرع وقت به ولسی جرگه معرفی نمایند.
جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزرای دفاع و داخله افغانستان به روز شنبه در یک اقدام بی سابقه از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح و سلب اعتماد شدند. وکلا دلیل این تصمیمشان را ناتوانی این مقام های حکومتی در جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان و افزایش نامنی ها در این کشور عنوان کردند. اما درست یک روز پس از این اقدام ولسی جرگه، رئیس جمهور کرزی آقای وردک و محمدی را در وزارت های دفاع و داخله به حیث سرپرست تعیین کرد. از سوی دیگر دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید حکومت تلاش میورزد تا به اسرع وقت و مطابق به قانون نامزدهای جدید را برای وزارت‌های دفاع و داخله به ولسی جرگه معرفی کند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی:
شما میفهمید که در اعلامیه ریاست جمهوری از تصمیم ولسی جرگه مبنی بر رد صلاحیت دو مقام امنیتی افغانستان حمایت و ظهور تایید نموده. بنان حکومت در حد امکانات و توان خود کوشش میکنه و مصمم است که طبق قانون دو مقام امنیتی جدید را برای دو پست امنیتی معرفی بکنه.
در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند سلب اعتماد وزرای دفاع و داخله هشدار به سایر مقام های حکومتی است. آنان تاکید میکنند آنده از وزرا که به فساد متهمند و کارشان را به درستی انجام نمیدهند به سرنوشت آقای وردک و محمدی روبرو خواهند شد. آگاهان امور سیاسی نیز به این باورند که نیاز است تا افراد شایسته و مناسب دیگر باید برای احراز کرسی های وزارت های دفاع و داخله از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی گردند.
افغانستان در 5 حلقه رنگی
زحمت زیادی کشیدیم، تمرین خوب کردیم، امیدش دارم بخیر که یک مقام
آمادگی بسیار خوبه. ورزشکارای ما برخوردار است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک داریم.
آرزومند هستم که شانسم با ما یاری بکنه بتوانیم یک بار دیگر بیرق پر افتخار افغانستان در بین 204 کشور برای اعتراض بردیم.
زندگیم دیگه هیچ چیز ناممکن به ما نباید ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش درباره بازی‌های جاری المپیک در لندن داریم. اواخر دیروز پس از قرعه‌کشی مسابقات تکواندوی المپیک در وزن 68 کیلوگرم معلوم شد که روح‌الله نیکپا تکواندوکار افغان در مقابل حریف از کشور پولند مسابقه خواهد داد. نیکپا که یگانه ورزشکار افغان دارنده مدال المپیک است، در تاریخ 9 مای عیسوی جاری به میدان مبارزه خواهد رفت. تکواندوکار دیگر افغان نثار احمد بهاوی به تاریخ 10 مای جاری برای نخستین بار در میدان مسابقات المپیک ظاهر خواهد شد. امید مرزبان با جزئیات بیشتری گزارش می‌دهد.
اواخر دیروز تکواندوکاری که در برابر روح الله نیکپا به میدان خواهد رفت شناسایی شد. پس از مراسم قرعه کشی مسابقات تکواندوی المپیک در وزن 68 کیلوگرم دیروز مشخص شد که روح الله نیکپا تکواندوکار افغان در نخستین بازیش با میخائیل لیونوفسکی از کشور پولند مبارزه خواهد کرد. لیونوفسکی از مسابقات قهرمانی اروپا به هدف راهیابی به المپیک لندن برنده مدال نقره شده و به المپیک راه یافته است. نیکپا در صورت پیروزی در مقابل حریف نخست در مقابل محمد باقری معتمد تکواندوکار ایرانی به میدان خواهد رفت. معتمد در مسابقات جهانی سال 2009 نایب قهرمان جهان شده ولی تا حال مدال المپیک را به گردن نیاورده است. نیکپا در صورت با حریف سومش محمد ابو لیبده از اردن بازی خواهد کرد که حریف ایرانی خود را شکست دهد. در مسابقات جهانی سال 2011 در کره جنوبی نیکپا توانسته بود ابو لیبده را با نتیجه 7-4 شکست دهد و برنده مدال برنز شود. روح الله نیکپا یگانه ورزشکار افغان که مدال المپیک را به گردن آویخته است گفت رقیبانش در بازی های المپیک لندن ورزشکاران قدرتمندند و رقابت در مقابل آنان کار ساده نخواهد بود. اما وی در گفتگو با رادیو آزادی با اطمینان افزود:
شکر خدا آمدگی هم خوب است، تلاش خود کردیم، زحمت کشیدیم، به خیر آمدیم، به خاطر نتیجه گرفتن خدا بزرگ است، تلاش خود میکنیم به خیر که انشاءالله یک بار هم دست پر برگردیم و برای کشور ما را در المپیک هم به اعتزاز در بیاریم.
روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی تنها امیدواری افغانستان برای کسب مدال از مسابقات المپیک لندن هستند. 4 ورزشکار دیگر افغان در رشته های دوش، بوکسینگ و جودو قبلا از مسابقات حذف شدند. شماری از باشندگان شهر کابل از مسابقات بهاوی و نیکپا چه انتظاری دارند؟
توقع ما از روح الله جان و بهاوی صاحب می است که از او توقع بیشتر داریم نسبت به دیگر بازیکنانی که در اونجا هستند. بیشتر و بیشتر توقع داریم، خدا کنه، امیدوار هستیم که یک مقام طلا را بیارن که باعث سرفرازی افغانستان و مردم افغانستان شود.
کسایی که مونده که رولای نیکپا و نثار احمد بهاوی صاحب بخش تکواندو، چون یک کلگی امید می داشته باشه، چون یک دستاورد بر افغانستان بیارن و پاس چشم بسته افغانستان به دو ورزشکار است که باید این مدال را به افغانستان کسب کنه.
و از نثار احمد بهاوی و رولا نیکپا توقع ما بیشتر است، به خاطر که یا قبلا هم مدال آورده بودن و بازم کوشش کنن و در سطح جهان بر افغانستان افتخار کسب کنن و مدال بیارن.
بازی های روح الله نیکپا در 9 ماه آگوست و بازی های نثار احمد بهاوی در 10 همین ماه برگزار می شوند. در جریان همین دو روز مشخص می شود که آیا مدال از مسابقات المپیک لندن نصیب افغانستان خواهد شد یا خیر.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که تکواندوکار افغان روح الله نیکپا به تاریخ 9 ماه جاری یعنی 2 روز بعد در مقابل حریف پولندی خود مسابقه خواهد داد و تکواندوکار دیگر افغان نثار احمد بهاوی به تاریخ 10 ماه جاری در مسابقات المپیک ظاهر می شود.
رنگ های زندگی.
عزیزان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یکی از زرگران شهر کابل داریم.
اسم من رامین است، یک تن از دکانداران زرگری شهر کابل.
چطور می‌فهمیم که این طلاست و این طلای تقلبی؟
این مشکل است، ایرش کسای نفرای عادی شناخته نمی‌دانند جز کسی که زرگر باشه. خب این یک مدت وقت زمانی کار داره که یک نفر بفهمه شاگرد یک دکاندار میباشه. من خودم در مدت 2 سال یاد گرفتیم که چرا خواهیم از ببینیم از کدام نگاه اطلاع است نیست، عیارش پایین است بالاست.
همین سیتایی را که میبینم اینجا در دوکانه است، انگشتری ها و گوشواره و یاره، از کجا به دست میارین؟ خود تان اینجا جور میکنی یا یکم مثل جور شدگی از خارج میارین؟
اطلاعی که در دوکان میبینین از دبی میایه، از پاکستان میایه و دمی آخر در افغانستان هم جور میکنم.
حالا یک گرام طلا قیمت چند است؟
فعلا 1 گرم طلای کویتی 2700 است طلای عربی 2,250 است و ایرانی 1,850 افغانی است.
برای پیشرفت افغانستان خودت چی رای را پیشنهاد میکنی؟
از همه حوالتر باید معرف افغانستان جور شود و معرف بسیار ما ضرورت داریم. کمک شود، نه که کمک شود، به یک مکتب کمک میشه. شما باور کنید 75% پول در جیب مقامای بالا افتاده میشه، 25% چیز ناچیز به یک شرکت داده میشه و یک شرکت شخصی میباشه که کل پیسه را یک چیز ناچیز جور میکنه و یک سال دوامش نمیباشه.
برای از بین رفتن فسادی داری چی فکر میکنی؟ چی طرح داری؟
خود دولت یک تغییر در نظامش بیاره، باید از ابتدا شروع کنه. اراکین دولت که نمیتونه فساد از بین ببره، باز از دزایی که بیرون است از این چیگلا باشه.
به چی چیز زیاد علاقه داری؟
زیاد که علاقه دارم که همین کل مردم افغانستان ما فامیده باشه، همیشه خوش باشن.
برای صحتمندی میخواییم زیاد تشکر.
دوستان عزیز،